الشیطان الرجیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول، میخوام وارد اصول عملیه بشیم، ولی خیلی در واقع به قول ما بیرهندی ها میگیم اوغل و اپشندمه که نمیتونم جمع کنم. بله، ما یکی از اساتید بزرگوار بسیار مورد در واقع عزیز و خیلی برای ما قابل توجه که حالا اسم شریفشون رو ببریم نبریم، اینا درسی که میگفتن رفقا گاهی شوخی میکردن، گفتن او قصد سفره رایشون پهن میکنه که بعد نمیتونه جمع کنه. حالا گاهی اینطوری میشه در حقیقت. ما قبل از ورود به اصول عملیه دو سه تا عبارت، یک عبارت رو باز از شیخ انصاری میخوام بخونیم که یک اصطلاحات خاص، و اون این که شیخ انصاری مدعی شد که وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشك. این عبارت را که حفظید، حالا اینجا مرحوم آیت الله خویی عبارت را آورده و فرموده توجه داشته باشید که مرحوم شیخ انصاری در رسائل بعدن که توضیح میده این مطلب را برای اولین بار شیخ انصاری مطرح کرد، چهار تا اصطلاح را اینجا آمد به کار بود. مکلف سمه، این عبارت آیت الله از ماهی خوییه که دارم مخانم، حادثی چهار خطه مخانم و مطلب رو توضیح میدم. این شیخنا الانصاری رحمت الله علیه قسم الشک فی التکلیف الى ما کان منشأه عدم و عدم النص او اجماله او تعارض النص او الامور الخارجیه و علا کل منها فتارتا تكون الشبه وجوبيه و اخرى تحريميه فالاقسام ثمانيه. این عبارت الان در تحقیقات معلومات الله ما آقای خویی من دارم میخونم، تو کتاب دیگه هم هست ها. ما دیگه چون این دو کتاب دم دست ما دراسات فی علم الاصول، اولین تحقیقات قدیمی که از آقای خویی شروع چاپ شده و کتاب دیگر آقایون کتاب مصباح الاصول هم الان دست به دست منه، این چاپ آقای داوریه، در حیرت چاپ آقای داوری، چاپ جدیدی آمده که من چاپ جدید را دارم. دقیقا مرحوم آیت الله خویی همین عبارت را در مصباح الاصول هم آوردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن ما دوره دوم علم اصول که بودیم، خب تقریرات آقای خویی رو ایشون کامل نوشته، در حیرت در فقه خیلی چاپ شده، در مثلا فرض میکنیم که اصول هم چاپ شده، ایشون میفرمود دیگه در دوره های بعد حتی دوره سوم که ما شرکت میکردیم آیت الله خویی دیگه کتاب ها مطالعه نمیکرد، دفتر ما رو میگرفت و یک نگاهی میکرد و دیگه درس رو تدریس میکرد. این کتاب مصباح الاصول حاصل همون نگاه های آقای خوییه، این کتاب دراساتون فی الاصول حاصل تحقیقات آقای خوییه که از قول آیت الله ایشون فرمودن من با آیت الله از ماهی سیستانی در دوره سوم گفتم آقا، رفتم خدمتشون و گفتیم که ما هرچی گوش میکنیم شما دیگه مطالب دوره قبل رو میگید دیگه. مرحوم آیت الله خویی فرمودن نگاه کنید من دیگه چیزی اضافی نمیتونم بگم، چون حرفای شیخ انصاری رو میگم، حرفای آخوند رو میگم، نقدای شاگردان آخوند رو میگم، مثلا مکتب ناینی، البته آقای خویی حرفای مرحوم آقای اصفهانی رو متعرض نمیشونه که ایشون از ایشون سوال کردن که چرا حرفای آقای اصفهانی متعرض نمیشی، گفته آقا اونا احتیاج به فکر داره و وقت من گرفته میشه، من دیگه اینوی دیگه رو یک نگاهی میکنم. به قول همون آقای خلخالی میفرمون در دوره سوم دیگه ایشون دفتر رسما میگرفت یک نگاهی میکرد در حیله. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه نکته رو فرمودن آقای خویی رحمت الله علیه را زور دعوت داشتم آب گوش دادیم خوردیم در خانه، چون هر دو تا ترک نبودن، خیلی بالقلقه به هم داشتن و من خاطرات فی ما بین و ما را بعضی ها را نوشته دارم، خیلی خاطرات جالبی. بعد این بزرگوار میفرمود که بعد از اینکه زور نهار را خوردیم و خوابیدیم به دعوه طلبه ها و دعوه علما که ما همیشه میگیم خواب بعد از نهار بالاخره هست، بعد آقای خویی بلند شد و یک مکاسبی سر تاخچه بود برداشت و یک نگاهی کرد. بعد علامه جعفری فرمود که آقای جناب استاد شما به همین مقدار میخوای درس بدی؟ گفت شیخ محمد تقی ما اینا را قبلا پختیم، حالا گرمش میکنیم، هر هر دم هر بار که نیازی نیست ما بریم باز به کتاب ها دوباره مرویم. ما این بار اول و بار دوم پختیم دیگه، حالا یه نگاهی میکنیم دیگه. اگر جزوه آقای خلخالی نگاه کنیم یا مکاسب رو نگاه کنیم، یک نگاهی که مندازیم مطالب تو ذهن ما میاد. این عبارت اینه که شیخ الانصاری رحمت الله علیه دوستان عزیز قسم الشک را در باب تکلیف یادتون هست دیگه، عبارت شیخ یادتون باشه، برید جلوتر دقیقا هست. یا وقتی که وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل العلم القهر او الظن او الشک، بعد میاد جلوتر مرحوم آقای کوهی میگه خب بله منشأ این شک چیه؟ از کجا به شک گفتم؟ فقیه میگم ها، نه مکلف میگیم ها. این مکلف که در تکلیفش به شک گفتم از چی به شک گفتم؟ یه وقت اصلا نصی وجود نداره. ما مثال زدیم ها، گفتیم تمام مسائل مستحدثه، مثال زدیم توسعه اطراف حرم، مثال زدیم قهوه‌ای که در قرن نهم به شمال افریقا آمد و بعد آمد به کشورهای عربی، اول به لبنان آمد و بعد آمد به عراق و ایران، درست؟ حکم مثال سومی هم که زدیم چی بود؟ حکم بیمه بود. بیمه را در دو قرن پیش در 1200 به دولت قسطنطنیه آمد که اروپایی‌ها یک شرکت بیمه تأسیس کردند و ابن عابدین فتوا داد به جوازش و او که حنفی بود ها، احناف الان بیمه را قبول ندارن ها، چون میگن این به چه دلیل شما اینقدر پول میدید، معامله کاری به کاری حساب میشه. خب این مثال سوم. یک مثال چهارمی هم زدیم در حقیقت، حکمی که در حقیقت که عرض خدمت شریف باس و باز در قرن 11 و 12 پید هاتون باکو دود، و حتی گفتم بعضی مرحوم سید محمد موسوی عاملی گفت مبطل روزه هم نیست، ولذا در ماه رمضان گفتن آقا این که اکل حساب نمیشه، این که خوردن حساب نمیشه، اکل و شرب حرامه، سیگار کشیدن که حرام نیست، قلیون کشیدن که حرام نیست، چون اینا خوردن حساب نمیشه. توجه کردید داره؟ خب اونایی که میگن حرامه بمونه در بحث سوم بحث شده، اونا از باب گرد و خاک غلیظ بعضیا که اونم مرحوم سید محمد موسوی عاملی خطچه میکنیم ما هم چیزی نداریم، روایت ضعیف. خب نگاه کنید این مسئله، پس یا نصی وجود ندارد که مکلف به شک افتاده، قشنگ این تحریر محل نزاع خیلی مهمه، ما طلبه ها در اون بخش حرفمون که میخوام بزنیم گنگیم، نمیتونیم قشنگ بازش کنیم. او اجمال یا دلیل اجمال داره، لا سبقه رو مثال زدم ها، که میشه لا سبقه الا فی سلاس، پیغمبر اکرم فرمود مرحوم شهید ثانی در شرح الامه میگه دو نظریه معروف وجود داره، بعضی ها لا سبقه میخونن میگن هیچ مسابقه غیر از این ستا جایز نیست، بعضی ها لا سبق میخونن میگن برد و باخت در این ستا جایزه، اگر برد و باخت نباشه همه چیز جایزه. این اجمال نصه، اجمال نص مثال پیدا کردید، شیخ تو رسائل مثال نزده ها، فقها مثال نزده. الان من مثبار وصول اینا رو نگاه کردم، حتی مرحوم آقای خویی و بزرگان تو تقریرات هیچ کدوم مثال نزدن، فقط قاعده رو میگن رد میشن ها. این که میگیم اصول ما بی فقهه، به قول علامه مجلسی هم دادش میگه فقهای ما وقتی در اصول یک چیز میگن، به فقه به اصول فقه که میرسن اصلا عوض میشه. آیت الله خویی میفرماد اصول بی فقه میگیم همیشه خودشون یاگنی او تعارض النصین، تعارض نصین مثال زدیم مثل نماز جمعه، نماز جمعه الان ما واقعا دو گروه، داستان شیخ انصاری رو بردیم که چقدر در باب نماز جمعه تعارض نصین داره. بله اول الان در همین مورد دیه قتل هم تعارض نصین آقای دیگه، ما نص داریم دو دسته، یک سری نصا میگه که در باب دیه به اختیار آقای قاتل، به اختیار قاتل که هر کدوم خواست اختیار کنه، در باب یک از سری نصوص میگه نه آقا همش مخیر از اول تا آخر، یک سری نصوص میگه به شغل طرف بستگی داره، به منطقه بستگی داره. ببینید خب اینم از این تعارض نصین. اول امور خارجیه، گاهی هست که حکم که مشتبه شده در حقیقت این آقای مکلف که شک داره حکم مشتبه نشده، به خاطر امور خارجی هست. دوستان عزیز نگاه کنید، مثلا فرض کنیم ما الان یقین داریم که خل حکمش حلال است، الخل حلال، یقین داریم الخمر حرام، ما دو تا عنوان داریم، هر دو تا عنوان مشخصه، ولی یک ظرفی داریم اینجا دبه ما انگور انداختیم توش، نمیدونیم این انگور آیا خل شده، یعنی مرحله سکر را پشت سر گذاشته به خل تبدیل شده، یا نه هنوز تو مرحله سکره. توجه فرمودنه اینه، میگیم به خاطر امور خارجیه اشتباه شده. شک من الان از چی برخواسته؟ از این که آیا اجمال داره؟ نه نس که اجمال نداره، الخمر و حرام، الخل و حلال. آقایون به خاطر این است که تعارض داره، ما دو دسته تعارض نداره، دو تا بنیان، دو تا موقعیته. به خاطر این است که اینا در حقیقت اجمال دارن؟ نه، به خاطر امور خارجیه هست. در حقیقت امور خارجیه، نگاه کنید، من الان در جایی میخوام نماز بخونم، نمیدونم قبله این طرف یا این طرف، من که اگر پیدا کنم قبله رو میدونم یک نماز واجبه رو به قبله، ولی الان شک دارم قبله این وره یا این وره، نماز به این وره بر من واجبه یا نماز به سمت راست؟ این شبه میشه شبه موضوعیه. در این
تزاهم
مثلا جزء تزاهم میشه؟ نه، تزاهم اشتباه نکنید، تزاهم فرق میکنه. تزاهم در جاییست که دو تا تکلیف داریم، باز از شبهات موضوعیه جدا میشه تزاهم، دو تا تکلیف داریم و این دو تکلیف در مقام اجرا با هم آفرین تعارض کرده، یعنی برای من مشکلی ایجاد کرده. نگاه کنید، ما داریم دلیل که اگر که نه، الان من میدونم هیچ کدوم از اینا رو چیز نکنم، مثلا دبه رو بریزم بیرون، حکم تکلیف ندارم. بله، شما نگاهید برای تزاهم چی باید مثال بزنیم؟ برای تزاهم باید مثال بزنیم، من الان رفتم به مسجد، دیدم گربه آمده مسجد رو نجس کرده. خب از یک طرف سله دارم که باید نماز بخونم، نماز بر من واجبه، درست؟ از یک طرف ازل نجاسه دارم. خب دو حالت داره، دو تا تکلیف جدای هم اینا به هم دیگر. آقا اول یه وقت وقت وسیعه، واجب نماز میگیم واجب موسع، اقسام واجب نماز، واجب رو هم بدونیم، واجب تخییری داریم، واجب تعیینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب مثلا عینی داریم. خب یک قسم دیگه از واجب که مرحوم مظفر و دیگران شمردن، واجب مزیق و واجب موسع. واجب مزیق اینه که وقتش تنگه، واجب موسع اینه که وقتش زیاده. الان من اول وقت رفتم به مسجد، دیدم مسجد که از اون بگم، دیدم مسجد که نجس شده، گربه آمده آلوده کرده. خب این موسعه، آقا از آن نمیگیم، فوری شلنگ رو میگیریم و فرش رو میبریم بیرون، اونجا رو پاک میکنیم. این ازل نجاسه مزیره ها، یعنی فوریه میکنش، ولی صلات با تأخیر هم میشه انجام میشه چون وقتش موسعه. اما یه وقت از دیر رفتیم به مسجد، تنگ غروب رفتیم، ازل نجاسه هم هست، سله هم هست، سله مزیقه دیگه، الان داره وقت غروب بشه، ازل نجاسه رو من اینجا مزیق را مقدم میدارم. تزاهم اینجای ها که من دوتا کار را در آن واحد نمیتونم انجام بدم.
نجات دو غریق
که مثال شابدالعظیمیه در واقع، درست؟ یعنی در حقیقت آقا
چون ترک ممکنه دیگه روز تزامه میشه،
نه اونجایی که ما الان مثلا که آیا این دبه خمر است یا این دبه خله است، اصلا تکلیفی برای من وجود نداره.
استاد نجات دو غریب یعنی ادله عقلی میگه نس نداره.
بله، نجات دو غریب اونجا در حقیقت واجب عقلی، واجب عقلی، تخییرش هم واجب عقلی در میاد در حقیقت، درست شد؟ شارع مقدس مقصدش این است که انقذ الغریب، جان مسلمان،
ولی نه به نفس،
ولی نه به نفس، بله به دلالت عقلیه در حقیقت. به دلالت عقلی. پس اون مثال میشه مثال عقلی.
ولی
مال تزاهم نسمون. آره، مال تزاهمی که مثال من مثال دادم میشه مثال شرعی. مثال های زیادی وجود داره در باب تزاهم. در باب تزاهم مثال های وجود زیادی وجود داره و مرجحات زیادی هم. من یکی از رفقا را پایان نامش گفتم یک پایان نامه بنویس در باب مرجحات باب تزاهم. مثلا ببینید الان به قول شما انقضاء غریق که یک واجب عقلی است، میگیم آقا اگر یکی عالم باشه یکی غیر عالم، خب عالم را نجات بدی بهتره دیگه. اگر یکی متخصص مثلا طبیب باشه یکی غیر طبیب باشه، طبیب را نجات بدی در واقع چی بهتره. اگر یکی آقا چوپون باشه یکی مثلا فهم کنیم او را اگر نجات بدی بالاخره یکی بر دیگری چی مزیتی داره در حقیقت. اینه میگن مرجحات باب تزاهم. همونطور که باب تعارض مرجحات داره، باب تزاهم هم آقایون مرجحات داره. منتها مرجحات باب تزاهم را دیگر ما نمیتونیم وارد بشیم، ولی من به شما بگم مرحوم آیت الله علامه سید محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در او اواخر جلد دو وارد بحث تزاهم که شده، تزاهم را قشنگ معنا کرده، مرجحات گوناگونی را مثال زده ها. مرجحات باب تزاهم منسوسه نیست که در روایات نیامده. مرجحات باب تعارض با دو قسم میشه، منسوسه و غیر منسوسه. اخباریان غیر منسوسه را قبول ندارن، میگن فقط منسوسه. ولی اصولیان میگن هر چیزی که باعث بالا آمدن یک دلیل بشه بر دیگری ما او رو مقدم
میدارم.
آفرین آفرین. علمای علم و اصول در مرجحات لفظی یعنی در باب مرجحات باب تعارض میگن منات ارجحیت یک دلیله. این منات هر چی میخواد باشه، حکم عقلی باشه، حکم عرفی باشه، بنای عقلا باشه، دلیل منسوس باشه یا دلیل غیر منسوس باشه. پس ببینید دوستان عزیز این عبارتی بله اول امور خارجیه روشن شد که چی منظورمون هست، مثل همین در واقع و امور خارجیه که در واقع شک پدید میاد، باز عنوان تعارض هم روشن باشه که جدای، عنوان تزاهم هم روشن باشه جدای. بعد میفرمانند و علا کل من هما و بر هر یک از این چهار وجهی که ما آمدیم گفتیم، فتارتن تکون و شبه وجوبیه و اخرى تحریمیه، که اجازه بدید در حقیقت این امور خارجیه رو من دوباره باز بیشتر توضیح بدم که شبهه حکمیه هم ممکنه گاهی امور خارجیه باعث بشه، شبهه موضوعیه هم گاهی ممکنه امور خارجیه موضوع. می فرمان فل اقسام سمانیتون تکون و شبهه فی قسمین منها موضوعیه و فی الباقی حکمیه. و صلی الله علی محمد.